نوار شماره 461 جی قسمت هفتم، کتاب جان شیفته جلد سوم، تألیف رومن رولان، ترجمه بهازین، صفحه 120. همچون جانوران باغ وحش که شکنجه های طولانی اسارت هنوز تباهشان نکرده است، آنان اگر مادینهی در دسترس نیابند، پیشانیشان را چندان به میله های قفس میکوبند که خرد شود. مارک و ماسون قرش کنان در چاله خود میچرخیدند و صدها تن دیگر مانند آن دو بودند، هر کدام تنها در چاله خود، هر کدام زوزه کشان در ته دل خیش از رنج مرگبار و خشم دیوانوار خود. ولی اینجاست که فرزند آنت را خون پرمایه‌اش یاری می کند. این خون که شاید از آن تبار اون نیست، در رودخانه این تبار نمی بایست پر دور رو به بالا رفت. بد و خوب در آن به هم آمیخته بود، ولی هر کسی در طول زندگی خون خود را تجدید می کند. در گویچه های خون او تلاش سرفراز آنت ثبت گشته بود. اهمیتی نداشت که مارک روی هم پسرک کثیفی باشد. تقریبا همه ی نرینه های کوچک 20 ساله در حالت طبیعی پالوده نشده و گلالود خیش چنینند. او با اندیشه‌ای در هر دو زمینه تن و جان سخت آشفته، در زمان و در شرایط زیستی وحشتناک، از نظر روحی بی هیچ ایمانی نه به مردم و نه بیرون از مردم، بی هیچ تکیگاه، هرگز چیزی از اراده غریزی و نامعقول و قهرمانی خود را برای فراتر رفتن از خود از دست نمی داد. فراتر رفتن از چه؟ از خود؟ کیست این خود؟ آیا منم؟ این کمتر از هیچ؟ این منی که از من می گریزد؟ منی که من نمی شناسمش و آیا حتی یقین دارم که وجود دارد؟ یقین داشته باشیم یا نه، می خواهم. من از آن فراتر می روم. نمی گذارم که با آن غرق شوم. در این لحظات او از خود چنان سخن می گفت که گویی دیگری است، ولی این دیگری حفاظتش با او بود. حتی هنگامی که این دیگری از لای انگشتانش می سرید، شانه خالی می کرد، می افتاد، کارش به خود فروشی می کشید، مارک بر ضد او، برای او، برای داوری او، برای محکوم کردن او، برای از زمین برگرفتن او، احساسات والایی را در خود دست نخورده نگه می داشت، هرچند که طنز گزندش آنها را بدان عنوان که سنگواره شده اند ریشخند می کرد. شرافت، غرور معنوی، عزم راسخ به آن که خلاف شأن خود رفتار نکند. خلاف کدام شأن؟ آی احمق، احمق، خلاف شأن آن بورژوای پست فطرت که مرا کاشت و در رفت، یا آن شکم که خود را تفویض کرد و مرا در گیر و دار این زندگی نفرت بار انداخت که خود نمیخواستم در آن پانهم. احمق، باشد، چه بخواهم چه نخواهم، من در این زندگی پا نهادم. او مرا به میدان کارزار انداخت. من تسلیم نمی شوم. و می اندیشید او آن شکم تسلیم نشد، آن وقت من تسلیم بشوم تا کمتر از زن باشم. او این نرینه جوان خود را بی نهایت بالاتر از زن ارج می نهاد، ولی در ته دلش هرچه نهفته تر بیان که در بیان آید سرودی بود. درود بر مادر. میوه شکم. نه، میوه در حق درخت خیانت نخواهد کرد. اما در این زمان درخت بود که خیانت میکرد. مارک با نگاهی سخت گیر در این زن، در این مادر که از خاور به سویش باز آمده بود و به نحوی شگرف در محیط تخمیر شونده پاریس جولان میداد مینگریست. در دیدهش او مزنون بود. آنت با آن زمختی که دلخواه مارک بود بر ضد این جهان که برایش یک دشمن شخصی شده بود واکنش نشان نمیداد. آیا آنت جهان را میپذیرفت؟ مارک نمیتوانست در ته قلب او بخواند، ولی بر دهان او، در چشمان او، در سراسر شخص او نوعی بیکارگی فعال، خوشبخت، خالی از سرکشی، دور از پشیمانی میدید. آخر پشیمانی از چه؟ مارک مگر میخواست که مادرش از این جهان، از بدبختی ها و رسوایی های این مردم پشیمان باشد و خود در آن شرکت جوید؟ این کار شایسته خود او بود که هنوز در بازی تازه کار بود. بازی ناگواری که در آن همه تلخی زندگی را چنان باید مکید که گویی این زرداب تلخ تنها برای خود شخص تقدیر شده است. آنت مجال آن یافته بود که با این مزه یا با این بیزاری آشنا شود. زرداب تلخ به همه غذاها درامیخته است و این مانع از خوردن نیست. باید خورد. من زندگی را نقد میگیرم. چاره دیگری ندارم. مارک نیز این زندگی را نقد میگرفت، ولی با سرخوردگی، با کینه، با خشمی فرو خورده و تاب نمیتوانست آورد که آن دیگری، مادرش، چنین به تاب با آن سازگار باشد و حتی به نظر رسد که لذتی بی آزرم از آن میبرد. ولی مارک به چه حق مدعی بود که از آن منعش کند؟ حقی که او ناگفته برای خود قایل شده بود، حق آن چیزی که بیشتر از پسر بود، حق مرد. این زن از آن او بود، ولی اگر مارک این را به آنت می گفت، به ریشش می خندید. مارک می دانست که حق با آنت خواهد بود و از این رو باز بیشتر در خشم می شد. باری، آنت پس از تجربه های رنگ و رنگ بار دیگر در کوچه بود و در آن تجربه آخری چیزی نمانده بود که پوستش کنده شود و هر که جزو بود بخش عمده ای از اعتماد خود را به خیشتن و به زندگی از دست می داد. ولی آنت پوستش کلفت بود و اما اعتماد. برای آنت خطر از دست دادنش هیچ نبود، چه حتی پروای داشتن آن هم نداشت. اعتماد کند؟ به که؟ به چه؟ به خودم؟ زندگی؟ چه جفنگ؟ من چه می دانم؟ و چه احتیاجی به دانستن دارم؟ آن که بخواهد روی آینده بنا کند مثل آن است که ساختمان را از سقف آغاز کند. این برای مردها خوب است. برای من زمین به این زودی کم نخواهد آمد. همیشه خواهم توانست پاهایم را روی زمین بگذارم. خوشا پاهای خوب و بزرگ من. همواره همان لذت را از راه رفتن می برند. به نظر نمی رسید که از سینه پهلویی که از پی گریپ آمده بود و خوشبختانه در راه بازگشت در ایتالیا بران چیره شده بود، دیگر اثری در بنیه نیرومندش به جا مانده باشد. و به رغم 45 سالی که از عمرش می رفت، حتی یک نشانه ی تغییر فصل در او نبود. سیلوی که جوانتر از او بود، ناراحتی های این تغییر فصل را بی تسلیم و رضا احساس می کرد. و اطرافیانش آن را بیشتر احساس می کردند، زیرا خلق و خویش را بهبود نمی بخشید، نگران و ستوها ور بود. او میان خود و آنت مقایسه های اندوه باری می کرد و چنین می نمود که خواهرش را از آن سرزنش می کند. آنت می خندید و به او می گفت زود شروع کردن همین نتیجه را هم دارد، پاک دامنی همیشه پاداش می بیند. سیلوی غر می زد چه پاکدامنی قشنگی و تازه با آن استفاده‌ای که حالا از آن می‌بری. تو از کجا می‌دانی؟ نه، آنت هیچ استفاده‌ای از پاکدامنی خود نمی‌برد و نه همچنین از تردامنی. در حقیقت او در این سالها به نحو شگرفی از این و آن فارغ بود. گاه که بدان می‌اندیشید کم می‌ماند که از آن شرمنده شود. سعی هم می‌کرد، ولی آه، حتی در این باره درباره شرمنده شدن به راستی توفیق نمیافت. آخر من چه هم هست؟ چه؟ حتی نیروی ضد اخلاق بودن نداشته باشم و از همه بدتر فارغ از اخلاق باشم؟ این چه تباهی است؟ تو باید از خجالت سرخ بشوی. اوه، نه، همین بس است. به اندازه کافی من اکنون سرخ هستم. گرچه نه به اندازه این سیلوی بیچاره با آن بادهای گرمی که برو میوزد و پیشانی و گناه ها و گردنش را مثل دشت پرشقایق می کند. چه تندرستی بی جایی من دارم. بیشک دیدارش بیننده را به دل سوزی وا نمی داشت. با این همه حال و روزش درخشان نبود. زندگیش ماه به ماه می گذشت و ذخیرهش تنها کفاف چند هفته اش را می داد. آن هم با محدودیت های جدی. در روز تنها یک بار غذا می‌خورد، در رستوران‌های ارزان که خوراک آن نه به مقدار فراوان بود و نه به جنس مرغوب. ولی خدا می‌داند چگونه همه چیز به او می‌ساخت. آنت خوب می‌دید که پسرش هرگاه که ملاقاتی دست می دهد به بررسی جدی رنگ روی شکفتش می پردازد. مارک میل داشت که از آنت برای بیقیدی وی که سر به رسوایی می زد حساب بخواهد. او رفتار مادر را بیقیدی نام می داد، زیرا آنت مانند او با شوری صدایی بر ضد کسی یا چیزی بر نمی خواست. چشمان کمی نزدیک بین و برجستش بیان که جانب چیزی را بگیرد، سرگرم آن بود که همه چیز را بنگرد، همه چیز را منعکس کند. ولی هیچ چیز از آنچه آنت می دید از دست نمی رفت. آنت تصویر آن را در جرفنای وجود خود حفظ می کرد. روزی به حساب آن همه می رسید، اما نه امروز. امروز او به راه خود می رفت و در گذار خیش همه بازتاب ها را می قاپید و او از خوشی شگرف خود که همچنان ادامه داشت لذت می برد. تا چه مدتی؟ بیان که هیچ کاری برای حفظ آن انجام دهد، همچنان که هیچ کاری برای به دست آوردن آن نکرده بود. شگفت‌انگیزتر از همه آن نبود که او در گشایشی که از پس تلاش فشرده سالهای جنگ در گرفته بود، چند ماه یا چند سالی این خوشی را چشیده باشد. زمانه سراسر کم و بیش از آن بهره‌مند شده بود و این خود تلافی طبیعی زندگی بر ضد مرگ بود. ولی برای زمانه این تلافی پس از دو سه سال ته کشیده بود. مانند آتشی که در توده کاه بیفتد زود سوخته بود و با آن نیز انبار کاه به زحمت اگر چاردیواری آن لرزان و گشاده به روی بادها و باران برپا بود. اما در انبار آنت اثری از آتش به جا نبود. انبار او خوب ساخته شده بود، از سنگ محکم دج، و خرمنهای آنت در آن مرتب نهاده بود. هم برای خرمنهای سال گذشته در آن جا بود، هم برای خرمنهای سال آینده، و مایه شگفتی در همین بود. خوشی او دوام داشت و حالان که از آن دیگران مانند کیفوری تریاک در فرسودگی یا در بیزاری فرو رفته بود. پس مگر خوشی او با از آن دیگران از یک جنس نبود؟ البته که نبود. این خوشی برپایه انرژی بود و با فعالیت نگهداری می شد. بیاری مخدرات با عمل. ولی آیا این نوع دیگری از مخدر نیست؟ اینکه این فعالیت با توفیق همراه بوده یا نبوده باشد اهمیتی فرعی داشت. با یا بی توفیق همه چیزش سود بود، زیرا در هر قدم اگر هم با لغزش همراه می بود، آنت از این عالم درگیر و دار مرگ و نو شدن، از این چمنزار انبوه که از تلاش جهانی تغذیه می کند، ریزه های دیگر و دیگرتری را با شاخک های خود بر می داشت. ولی چرا میلیون ها شاخک دیگر که جوانتر و چالاکتر از خود او بود، همان لذت را از جهان بر نمی گرفت؟ چرا این جوانان برعکس نوعی سرگیجه و بیزاری یا خشم دیوانوار و یا ترس توهم خیز از آن بر می گرفتند؟ آنان در زیر چمن جز لاشه مرده چیزی نمی دیدند. خود آنت نیز آیا آن را نمی دید؟ می دید. همان چه در بالا، همان چه در زیر بود. چه؟ روش گیتی بر همین نهاده است. بسا مرگ، بسا زندگی. و هر کدام زاده ی دیگری است. پس جنگ را آنت دیگر محکوم نمی کرد؟ او یک سر آماده بود تا مبارزه خود را بر ضد جنگ و بر ضد فرومایگانی که آن را به صورت بازی نفرت انگیز تعصب و خودپسندی و سودجوی خیش در آورده بودند از سر بگیرد. پس این همه را او چگونه با همسازش می داد؟ توضیح آن را از او نخواهید. سرشتش می داند. آن سرشت زنانه، جرف، کور و مطمئنش که در قوانین بزرگ سراسر طبیعت سهیم است. ولی هوش او بران آگاهی ندارد، مگر تا این اندازه که اینک فروغهایی در او گذر کردند، ولی این فروغها زود گذرتر از آن بوده اند که او توانسته باشد معنای روشنشان را نیز تشخیص دهد. آری، او همچون طبیعت با شوری صدایی بر ضد همه آنچه می کشد نبرد می کند، ولی باز همچون طبیعت با شوری صدایی برای همه آنچه زندگی دارد، از همه آنچه زندگی دارد، از همه این شعله های زندگی تازه که از گورستان سر به در می آورند می سوزد. و هماهنگی مرگ و زندگی که عقلش قادر به بیان قوانین آن نیست، چشم ها، دست ها و حرکات او، جریان طبیعی زندگی او، سازش آن را بسیار به سادگی تحقق می بخشد. آنت دوست دارد ببیند و زندگی کند و در زندگی این چمنزار تازه که از خون مردگان می روید و خود من نیز آیا مرده نیستم، از نو زنده می شوم، همه چیز حتی آنچه بدترین است علاقه اش را به خود جلب می کند. نه، این زن بورگوندی دهان کوچکی ندارد، دشوار پسند نیست، راست و محکم ایستاده است، جز این هم نمی تواند باشد. برای کسی که تندرست است و اصل و تبار نیرومندی دارد دیگر حاجت به گفتن آن نیست، ولی این هیچ گونه حقی به شخص نمی دهد که به دیگران بگوید آن باش که من می خواهم. هه دوست من، آن باش که می توانی. من خوب خواهم توانست با آنچه هستی سازگار شوم. هیچ نمی گویم که به ریشت نخواهم خندید، این یکی از خوشی‌های زندگی است، ولی این نباید مانع کار تو باشد، همچنان که مانع کار من نیست. بله، خواه برهنه و خواه جامه پوش، خودت را طبیعی نشان بده. زیبا باش، زشت باش، برایم تو جالبی. خورش ها همه به یک اندازه خوشمزه نیست، ولی هر آنچه سیرم کند من بدان خورسندم. گرسنه‌ام. این درست آن چیزی بود که مارک را از خود به در می کرد. این اشتهای گستاخ که گویی به خوب و بد غذا بی‌اعتنا بود. با این همه او نمی توانست خود را از این شادی حیوانی و آسوده و نیرومند که همه چیز را، بودن را و بودنی ها را می خورد برکنار بدارد. همچنین بیشتر کسانی که با آنت در تماس بودند، آنان اگر هم به اندازه کافی باهوش بودند که در چشمان روشن او که لمسشان می‌کرد فروغ طنز روشن بین را دریابند، نمی‌توانستند از آن آزرده شوند، زیرا و این کودکان کلانسال نمی‌توانستند این نکته را در بیان آورند، ولی احساسش می‌کردند. همیشه برای همه، حتی بدترینشان، یک حس مادری ناخودآگاه در جرفای این نگاه بود. آنت فرزندان خود را خوب انتخاب می کرد. انتخابشان نمی کرد. آنهایی را که سرنوشت به دستش می سپرد می گرفت. گرچه این هم حرف است. هر قدر هم که بازوانش سفت و پرگوشت نیرومند بوده باشد، من نمی بینمش که این قول اهل اوورنی یا این گاونر آشور تیمون نام این راهزن مطبوعات را روی بازوی خود داشته باشد. راست بخواهی او بود که آنت را در چنگ داشت. آنت رفته بود و به جرگه زندانیان محکوم به کار او پیوسته بود. توضیح حاشیه: اوورن استان مرکزی فرانسه که مرکز آن شهر کلرمون فران است. ادامه متن: یک روز که آنت در جستجوی کار بود، به یکی از دوستان سابق دبیرستان خود که 25 سالی می‌گذشت که دیگر ندیده بود، برخورد. این زن که پیش از جنگ به یک محیط بورژوایی مرفه و سربراه تعلق داشت، مانند بسیاری از افراد طبقه خود، زندگیش به سختی گراییده بود و به تدریج که آخرین رگه‌های سرمایه اندکی که برایش مانده بود، از سوراخ‌های صندوقچه به در می‌رفت، ماه به ماه از درآمدش کاسته می شد. پیش از جنگ او به دنبال رسوایی دوگانهی که زندگی خلاف قاعده و ورشکستگی مالی آنت برایش در محیط بورژوایی مردم آبرومند به بار آورده بود، با وی به سردی رفتار کرده بود. ولی پس از جنگ که خود او را بیوه کرده ثروتش را به باد داده بود، او با یک مادر و سه فرزند ناچار شده بود از پایگاه آبرومندی آسوده خود فرود آید و هر جا و هر جور که دست داد روزی خود را بجوید. اصول زیبای اخلاقی، گواهی نامه های تحصیلی و آبرومندی خانواده‌اش چندان به کارش نمی آمد. او دیگر شرایط خود را به زندگی تحمیل نمی کرد. ناچار بود به شرایطی که زندگی در برابرش می گذاشت گردن نهد و تازه می بایست بسیار خوشوقت باشد که زندگی شرایطی در پیش او بگذارد. زیرا زندگی در غم کشتی شکستگان خود نیست، ولی زن بیچاره با آنکه سر فرود می آورد موفق نمی شد که بدان رضا دهد. همچنان ردای بزرگیش را چروکیده و چرکین و نخنما به تن داشت، گویی که آن در تنش نشسته بود. با آن زاده شده بود و با آن میبایست بمیرد و این برای بازماندگان بدبخت این نوع مردم که ناچارند در جنگل پس از جنگ به جستجوی نان روزانهشان بروند باری سنگین و دست و باگیر است. روزی که او به آنت برخورده بود پاک سرگشته بود. واکنش نخستینش به سان جانوری بود که در تعاقبش هستند و خود را به نخستین پناهگاه در می اندازد. بیشک او دیگر به آن ساعتی نمی اندیشید که آنت را در گذشته محکوم کرده بود. در آن هنگام او بر ساحل نشسته بود و آنت به آب افتاده بود. اکنون او به نوبه خود در آب بود و آب او را می برد و اینک به این شناگر برمی خورد که موفق شده بود 20 سالی خود را به روی آب نگه دارد. سراسیمه وار در او چنگ انداخت. دست کم نخستین واکنش او چنین بود، ولی از دست آنت برایش چه کاری ساخته بود؟ این را او بیدرنگ احساس کرد. آنت مانند خود او دست گیرنده داشت. آنت سرگشتگی او را دید و به حرفش کشید. از گذشته چیزی نگفتند. 3 جمله برایشان کافی شد که به حسابش برسند. زمان حال همه توجهشان را به خود می گرفت. زن این تخت پاره انسانی از آسیب تازه‌ای می لرزید. می جوشید و کف بر می آورد. نمی توانست به هیچ چیز دیگر بیاندیشد. بریده بریده با صدایی که از خشم می گرفت آخرین مصیبتی را که بر او وارد شده بود باز گفت. او در اداره یک روزنامه پرتیراژ جنجالی که سر و صدای آن گوش پاریس را کر می کرد یک شغل ماشین نویسی به دست آورده بود. هر کسی می توانست حدس بزند که درون چنین منگنه‌ای نمی تواند جای آسایش باشد، ولی زن بیگناه چیزی از آن در تصور نیاورده بود. او هنوز فرزند روزگاری بود که در آن بورژوازی برای کاغذ چاپ شده احترامی قائل بود و هنوز افسانه مطبوعات آزادی خواه که از همان روزگار بسی نخنما شده بود در ذهنش باقی بود و اشتغال بدان را نوعی روحانیت می شمرد. اما چون در آن قاره 40 دزد افتاد با افریت هایی که به زبان و با نیزه دست و پنجه نرم می کردند انگشت به دهن حیران ماند و همه این گروه را یک شاه افریتان رهبری می کرد که به تنهایی ترسناکتر از همه اشان بود. یک مینوتور که نعره هایش 1,000,000 خواننده را به لرزه در می آورد و همواره سر آن داشت که آب کوزش را بر مهمانان خود بپاشد. تیمون که بهتر بود نام خود را اوبا بگذارد. توضیح حاشیه: مینوتور قول افسانه‌ای که نیمی آدمی و نیمی گاو نر بود و آتنیان هر سال چند نوجوان به او باج می دادند. اوبو قهرمان نمایشنامه‌ای از آژاری به نام شاه اوبو مظهر حماقت بورژوازی. ادامه متن: هیئت دبیران روزنامه که میان ارباب و بیرونیان قرار داشت سهم خود را از این آب پاشی ها دریافت می کرد. آنان به این تعمید خوگیر شده بودند و از بالا تا پایین دستگاه هر کسی خود را روی آن که پایین تر بود می تکاند. بدین سان همه آب روی زن بدبخت ریخته می شد که بر چارپایه صف آخر نشسته بود. حتی یک قطره از این باران به هدر نمی رفت. بار اول زن بران شد که سرکشی کند، اما سرکشیش دامنهی پیدا نکرد. آنان در همان نخستین نظر دندانهای قربانی خود را شمرده بودند. او سر و روی حراسان مرغی را داشت که با پرهای باد کرده می رود و خود را درست زیر چرخهای اتومبیل می اندازد که می خواهد از آن پرهیز کند و بازی در گرفت. اتومبیل ها به خرخر در آمدند. از همه طرف سر رسیدند و این گلوله پر را برای همدیگر پرتاب کردند. در چنین حالی خود بسنجید که آن پرنده سرگشته چگونه قادر بود که انگشتانش و حواسش به کار خود باشد. در آن هیاهو موفق نمی شد جمله های بریده ای را که به او املا می شد دنبال کند. گمگشته عقب می ماند. دیگر معنای کلمات را در نمی یافت. املایشان را از یاد می برد. املا، این بالاترین افتخار، این شرمگاه هوش بورژوایی و نتیجه را خود می توان به تصور آورد. آنان هیچ پروای سن و سال و حال شوریده زن را نداشتند و او در بازگشت به خانه از پرخاش‌هایی که به او شده بود بیمار بود. شب در بستر خود اشک می‌ریخت و به بی‌پردگی سخنانی که روز از فراز سرش رد و بدل می‌شد، شب نیز در گوشش می‌پیچید. از آن به نفس می‌افتاد. سراسیمه می‌شد و با این دشنام‌ها گویی شکمش را پاره می‌کردند. آخرین ضربت بعد از ظهر آن روز بر او وارد شده بود. یک مسخرگی رسوا که شاه او با دبیرانش را به تماشای آن مهمان کرده بود و قربانیش یک کشیش پیر بود که راه خود را گم کرده نزد او آمده بود تا اعانه بگیرد. صحنه بیش از آن به سلیقه قرقیز بود که ما بتوانیم آن را در اینجا به نمایش بگذاریم. کشیش که شیطان را به چشم دیده بود پا به فرار نهاد. مرغ نیز همین که فرصت یافت در رفت. مصمم بود که دیگر بدانجا پا نگذارد. آنت دست زیر بال ژولیده مرغ برده گوش می داد و بیان که سخن بگوید آهسته با دست بر او می زد و می کوشید تا آرامش کند. پس از آنکه گفته زن به پایان رسید، آنت گفت: پس دیگر محلتان خالی است؟ زن سکسکه هایش را فرو خورد: مبود خواسته باشید جای مرا بگیرید. برای چه نه؟ به شرط آن که نان را از دهانتان نقاپم. من دیگر همچون نانی را نمی خورم. من نانهای بدتر از این خوردم. آخر می دانیم که بهتر است خیلی از نزدیک به دستهای نانوا نگاه نکنیم. من دستهایش را دیدم، دیگر نمی توانم بخورم. من هم خواهم دید و باز خواهم خورد. زن سرگشته با همه وسواسی که بر پیشانیش چین می نشاند به دیدن آنت و خوشخوییش که با چانه او را به مبارزه می خواند نتوانست از خنده خودداری کند. پیداست که اشتها دارید. آنت گفت: چه کنم؟ من روح مجرد نیستم. پیش از هر چیز باید خورد. بعد روح چیزی از دست نخواهد داد. قول می دهم. روحم را من نمی فروشم. آنت اطلاعات لازم را به دست آورد. مزد خوب بود، کار از حدود استعدادش در نمی گذشت. دست بر قضا این خوشبختی را هم داشت که از زمانهای گذشته با یکی از پاروزنان این کشتی آشنا باشد. یک سردبیر پیر که در روزگاری که آنت در مهمانی ها با روژه شوهر ناداشتهش سر و سری داشت با او رقصیده بود. آنت منتظر پایان آن روز نشد تا جای آن زن را که هنوز گرم بود به دست آورد. با خود می گفت: همین را من کم دارم که تردید بکنم. دنیا قفسی است پر از بوزینه. ما در این قفس زاده شده ایم، دیگر نمی توانیم از آن بگریزیم. اینها شکلک هاشان سراسر چیز تازه‌ای نیست که مرا به وحشت بیاندازد. و اما آن اوران اوتان بزرگ، خوب خواهیم دید. کنجکاوم که با او روبرو بشوم. آری، کنجکاوی. آنت اگر حوا می بود در چیدن سیب از درخت تردید روا نمی داشته. پی روباه بازی نمی رفت تا آدم را بر چیدن آن وادارد. می دانم، خطر می کنم. برای آن هم خطر می کنم که بهتر بدانم. اخلاق کهنه توصیه می کرد که از خطر بگریزم، ولی اخلاق نو به ما یاد داده است که آنکه خطر نمی کند هیچ چیز ندارد. هیچ چیز نیست. من اگر نیستم خواهم بود. کنجکاو بودن آیا عیب بود؟ شاید، ولی در آنت این عیبی دلیرانه بود، زیرا کنجکاوی در او با نوعی مبارزه جویی در برابر ناشناخته‌ای که به پیشوازش می رفت همراه بود. آنت تا اندازه‌ای روحیه شهسواران آواره گرد داشت، حال که قول‌ها نبودند با بوزینه‌ها نبرد می‌کرد و از آن گذشته عذرش که دون کیشوت لاغرندام از آن بی‌بهره بود، پیش نفس خود آن بود که دندان‌های تیزش در برابرش می‌نهاد. خوردن. بوزینه‌ها، به من غذا بدهید. در ورودش نخواستیم بار بدانجا آنت سر برافراشت و محکم گام برداشت. می دانست که موقعیتش در اداره روزنامه آن نخواهد بود که برایش معین کنند، بلکه آنچه خود از همان دقیقه نخست برای خیش معین خواهد کرد.
آنت در پاسخ به پرسش ها خونسرد بود و لبخند می زد و روشن سخن می گفت. بی یک کلمه پرگویی ولی در 20 کلمه بیان پاکیزه سوابق کار و معلومات خیش، چیزهایی که در آنجا به دردش می خورد، چیزهای دیگر را بهتر است که شخص برای خود نگه دارد، کارفرمای نادان به دانستن آن از شما منت نخواهد داشت. پس از آن، بی آنکه پروای نگاه ها و گفته هایی که با آن برآوردش می کردند، بی توجه به لحن ریشخند آمیزی که با آن می خواستند دست با چش کنند، دست به کار شد و به چالاکی انجامش داد. آنها احمق نبودند. مرد پاریسی نگاه درستی دارد. سینه های زن و در زیر آن قلب او را زود آزمایش می کند. هم این و هم آن در آنت محکم بود. پیشفنگ. آنان با توافق ناگفته ای او را پذیرفتند. البته این تجمل اضافی را در حق خود روا داشتند که یک زنبیل پر سخنان رکیک به صدای بلند بگویند تا گوشهای آنت را به محک بگذارند. ولی آن گوشهای خوب بورگوندی که هیچ چیز از آن همه را ناشنیده نگذاشتند، نوکشان از بیش و کم هیچ سرخ نشد. خب، بوزینه های من، خیلی باهوش نیستید. بیش از این چیزی ندارید که نشان بدهید، پس دیگر آرام بگیرید. آنت بیان که خم به ابرو بیاورد در ته دل میخندید و در آن حال انگشتان خود را روی ماشین تحریر به رقص وامی داشت، اما نه آنکه پرتر دستی نشان دهد. خود را موظف نمیدید که سر روی منقبض